أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته التكيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. خاطر شریف عزیزان استحضار دارد که بحث در آیات بینات سوره مبارکه نور می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 30 از این سوره شریف است که آغاز این آیه رو دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم. گفتیم که آیه قبل این آیه و آیه بعدی که مطرح می شود هر سه آیه سه دستور از سه پیام است در راه امنیت اخلاقی به جامعه بخشیدن و صیانت اجتماعی رو ترفیع دادن. بحث حریم رو در آیه قبل مطرح کردیم، اذن و ورود در حریم دیگران بنابر نص صریح کلام خدا با اون شیوه زیبایی که در قرآن مطرح شد. بحث دوم گفتیم که مربوط به نظر و نگاه هست. مقدمه بحث این بود که قل للمؤمنین، پیغمبر شما بگویید برای مؤمنین. دیشب در آغاز سخن، در پایان سخن عرض کردم که در آغاز این آیه خود این عبارت قل میرساند که پیام این آیه پیام مهمی است که مأموریت به پیغمبر داده می شود که مطلب رو منتقل بفرمایند و در این حال تثبیت مقام شامخ سفارت و رسالت پیامبر است که خداوند با قل می خواهد که اون شخصیت پیامبر رو به جامعه معرفی کند. اونگاه فرمود قل للمؤمنین، شما یا رسول الله به مؤمنین بفرمایید. این رو هم اضافه کردیم، حکمی که در اینجا مطرح می شود اختصاص به اهل ایمان ندارد، مال همه است، اما به لحاظ این که متعلمان اول مکتب پیامبر اسلام مؤمنینند، لذا قل للمؤمنین، شما به مؤمنین بگویید. اونگاه مؤمنین بهترین پیام رسان شما به جامعه بشری خواهند بود، عمل کرده اونها موجب چنین امتیازی خواهد شد. خب پیغمبر به مؤمنین چه بگوید؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو اهل ایمان شما نگاهتون رو قصد کنید. مقدمه این بحث و این بحث نگاه رو شأن نزول رو خدمت عزیزان باز اون رو هم دیشب گفتیم، جریان اون جوانی که در مدینه به هر حال صورت خونالود وارد بر پیغمبر شد و بر اثر اون نگاه ممتد حالتی دست داد که احساس کرد که والله لآتینه، باید حتما با همین وضع برم پیش پیغمبر و وضعیت خودم رو پیغمبر منتقل کنم. آیه شریف نازل شد قل للمؤمنین یغضوا، شأن نزولی بود که اون هم گفته شد. الان خود آیه رو باید باز کنیم خدمت عزیزان. ابتداعا لغات آیه رو مطرح می کنم و اونگاه پیام آیه رو. فرمود قل للمؤمنین یغضوا، بگو به اهل ایمان که غض کنند ابصارشان را. کلمه غض در لغت به معنای کوتاه کردن است، به معنای کاستن و فرود آوردن است. هنگامی که مو رو کوتاه می کنند، به کوتاه کردن مو غض الشعر گفته می شه در کلام عرب، مو رو کوتاه می کنند. فرمود خداوند سبحان نگاهتون رو اهل ایمان کوتاه کنید، ابصارتون رو و دیدهاتون رو فرو گیرید، به زیر آورید. خب طبیعی است که در اینجا بحث نگاه و دیده مطرح است، به همان گونه که مستحضرید. در حال آنچه یک دیدن کند ادراک اون با هزاران گفته نتوان شد بیان. تأثیر دیدنی ها در وجود انسان بسیار عمیق است. تصاویری که از دریچه چشم در روح و در جامعه انسان نقش می‌بندد، اینها با وجود ما بسیار کار می‌کند. در همین سوره مبارکه بود که خدمت عزیزان اون تشبیه اخلاقی رو عرض کردم که دریچه وجود آدمی پنج دریچه است، اون منبع تغذیه وجود از این پنج منبع تغذیه می شود که یکی از اساسی ترین اونها دیده ماست و دیدنی های ماست. و در باب نگاه حساسیت ویژه‌ای در قرآن و در تعالیم معصومین علیهم السلام می بینیم. به هر حال ما با محرماتی برخورد می کنیم. یه مصادیقی است که اینها مجوز رؤیت و دیدن شرع مقدس به ما نمیده، اجازه نمیده اینها رو نگاه کنیم. حال در قبال این چه باید بکنیم؟ بدون شک مطلق الانان قرار دادن چشم مجوز شرعی ندارد. فرهنگ دین ما این اجازه رو نمیده به ما که ما چشم رو رها کنیم، هر سو که میخواهد برود. چنین اجازه ای رو دین به ما نمیده. عقلای عالم هم چنین اجازه ای رو نمیدهند. یعنی حتی عقلا هم که با دید غیر دینی به قضایا نگاه کنند، از زاویه تعقلی خودشون هم که بنگرند، آنها هم میدانند صحیح نیست که چشم انسان مطلق الان باشد، هر سو برود. پاره از سمتها و هیته‌ها رو انسان هنگامی که بینگرد، آثار سو و مخرب و نگاه ها در وجود انسان خیلی فراوان است، خیلی بسیار است. منهای نگرش دینی به قضیه، حالا شاید خیلی مقتضی نباشد در محتل عزیزان من وارد این بحث بشم، اما حتی نگاه می‌کردم این سایکلوپید آف بریتیش انگلستان در جلد سوم یه مقاله مفصلی رو در بحث نگاه و نظر در دارت المعارف بریتانیا، یه بحث مفصلی رو در باب نظر و نگاه مطرح می‌کنه نویسنده اون مقاله، و آمار و ارقام بسیار بسیار عمیقی رو مطرح می‌کنه از پیامدهای نگاه، نگاه‌های مثبت، نگاه‌های منفی. خیلی بحث فنی، علمی و قابل استفاده و آماری است. خود عقلای عالم هم این اجازه رو نمیدن به خودشون که نگاهشون آزاد باشد، هر سو که رفت رفت، میدونن این به ضرر خودشون تمام میشود. شارع مقدس تحدید نگاه رو مطرح میکنن، نه تعطیل نگاه. بگذارید این رو باز به این بیان عرض کنم. خود سر بودن چشم، آزاد بودن چشم ممنوع. نقطه مقابلش چی میشه؟ نقطه مقابل در قبال حرام خداوند تعطیل چشم، که نام اون در کلام عرب غمز نیست بلکه قمز است. قمز به معنای بستن کامل. اقماز رو میگید اقماز کرد فلانی، در پارسی ترجمه میکنی چشم پوشی، همینطوره، درسته، یعنی چشم رو بستن. این هم نداریم ما در شرع مقدس اسلام. به یه انسان مسلمان نمیگن اقماز کن، چشمت رو ببند کامل، چنین چیزی دستور نیست. ما فقط یه جا بحث اقماز و تقمیز العین رو داریم، اونم در انسان زنده نیست بلکه در انسان مرده است. از مستحبات باب احتضار اینه که بعد از مرگ چشم میت و دهان میت رو ببندن. اینو میگن تقمیز العین، بستن کامل چشم. مال مرده هاست، مال زنده ها نیست. این رو هم شرع مقدس نمیگویم. نه باز بودن مطلق است، نه بستن مطلق است، بلکه الامر بین الامرین است. اونی که شرع مقدس در قبال حرام مطرح میکند و دستور اون میدهد، عرض کردم تهدید عینه. نام تهدید عین در قرآن قز البصر است. قز یعنی کوتاه کردن، یعنی تیزی نگاه رو گرفتن، دیده رو فرو آوردن و به زیر آوردن و در کنترل قرار دادن. نام این قز است. فرمود قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیغمبر به اهل ایمان بگو که نگاه های خودشون رو در اختیار در آورن، این نگاه ها رو به زیر کنن، به زیر آورن. خب این در زید آیه شریفه روایاتی داریم از معصومین علیهم السلام و سنت خود حضرات معصومین نبی مکرم فراوان داریم، مگر می اومدن کسانی در محضرشون، که البته توضیح خواهیم داد این بخش تعلق نگاه به چه چیزی نگاه نباید باشد، کجا باید نگاه رو فرود آورد، هنوز اول بحث است، خدمت عزیزان وارد میشیم. هنگامی که می اومدن کسانی مقابل پیغمبر می نشستن که رسول خدا نگاه کردن صریح به اینها رو صحیح نمی دانست، در حالات نبی دارد فعت رقم ملی یا پیغمبر سرشون رو پایین می گرفتن و نگاه رو بسیار ملایم و لطیف پایین می انداختن، بسیار با آرامش نگاهشون رو به زیر می آوردن. در پاره از فرمایشات معصومین داریم که هر زمانی که انسان به حرامی از حرام خدا مواجه می شود، به اونگاه رفع بصره الی السماء او قز بصره، هنگامی که در قبال حرام خدا انسان سرش به آسمان می کند، یعنی به حرام مستقیم نگاه نمی کند، یا سر رو پایین می آورد، تا زمانی که چنین حالتی در وجود انسان است، خداوند سبحان دستور استغفار رو به ملائکه الله برای چنین انسانی صادر می کند. و در پاری از روایات باز یه فضا و یه فضیلت ها و به اصطلاح ثواب های مضاعفی هم دارد که اونها رو حالا مطرح نمی کنیم، انشاءالله خواهم گفت خدمت عزیزان. پس در مجموع عنوان مورد نظر در اینجا کلمه قز، و عرض کردیم قز یعنی کوتاه کردن، نگاه رو کوتاه کردن، تیز و تند نگاه نکردن و دیده رو به زیر آوردن و در اختیار گرفتن، این شد قز. مثلا پیغمبر شما بگویید به مؤمنین یقظوا من ابصارهم، اینها نگاه هاشون رو چنین کنن. خب در پیلامون این بحث از جهت حکمی هم در شریعت مطالبی است، انشاءالله عرض می کنم اینها رو امشب. یه جملهش عرض می کنم، فرض بفرمایید خود اون قز بصری که مطرح میشه، تیزی نگاه رو گرفتن، نبی مکرم به امیرالمومنین فرمودن یا علی یا اول نظرت لک، اول که نگاه تو میفتد در اختیار تو نیست، نگاه اول بدون اختیار است، اما استمرار نظر با اختیار است. به یه حرامی که چشم تو میفتد اولین نگاه تو از آن تو، این بحثی نیست، یعنی حساب الهی ندارد، این مجازات ندارد، عقوبت ندارد، این جرم محسوب نمیشود. اول نظرت لک و ثانیت علیک لا لک. اما اگر این نگاه تو تبدیل به نگاه دوم به حرام خدا شد، این نگاه دوم روش انگوش گذاشته میشه، این جرمه دیگه. خود قصد بسر یعنی نگاه اول به نگاه دوم متصل نشود. انگامی که نگاه اول به هر چیز، حالا این حرام چیز عرض میکنیم، به هر چیزی که نگاه تو افتاد در هم حد نگاه اول متوقف باشد، به نگاه دوم نسبت به حرام خداوند سبحان متصل نشه، این میشه معنای قصد بسر. و نگاه رو قصد کردن و کاهش دادن، دیده رو به زیر گرفتن. فرمود بگو به اهل ایمان یغضوا من ابصارهم، ابصار رو هم مطرح فرمود حضرت باری تعالی. با حالی که ابصار میدانید خود بصیرت فرایند دیدن است، عامل و عضو دیدن عینه، نفرمود یغضوا من اعینهم، فرمود یغضوا من ابصارهم، خود دیده و دیدن رو و فرایند دیدن رو خداوند مطرح می کند. به عضو کاری ندارد حضرت باری تعالی، چون ممکنه عضو بیفتد اما انسان نبینه، گاه انسان در یه حالاتی است، در یه صحنه ای را مثلا در از کنارش، این من که ندیدم. اینجا فرایند ابصار محقق نشده ولو چشم دیده است، این دیده اما ابصار نبوده، لذا خداوند رو ابصار تأکید می کند. یغضوا من ابصارهم، اینها فرایند دیدن و دیده خودشون رو کاهش دهند. خب حالا تا اینجا یغضوا من ابصارهم، بگو اینها نگاهشون رو بگیرند، از چی بگیرند معلوم نیست. یک دستور کلی صادر می شود، بگو اهل ایمان نگاهشون رو کوتاه کنند. خب از چی کوتاه کنند؟ مطرح نشده اصلا در آیه شریفه. اونی که سریعاً به ذهن میاد و گاهی عرض کردم خدمت عزیزان این عبارت رو و این قاعده بیانی در کلام عرب و قاعده منطقی رو، حذف المتعلقه یفید العموم. وقتی به شما نگفتن نگاهتون رو از چی بگیرید، یعنی از همه چیز بگیرید، از هر اون چه که نباید به اون نگریست نباید نگاه کنید، نگاهتون رو کوتاه کنید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پروردگار ما از چی نگاهمون رو بگیریم؟ از همه چیز؟ میگن آقا در اینجا جایی است که باید مراجعه کنیم ببینیم آیا اعرف القرآن بالقرآن، خداوند در خود قرآن یا در فرمایشات معصومین اشاره فرموده است چه چیزهایی منع نظر و منع نگاه دارد. اولین نکته ای که سریعا به ذهن میاد، امارات اون در خود قرآن هم وجود دارد و زیباترین بیان اون در کلام وجود نازلین نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. خطبه بسیار عالی است که این رو زمان خدمت عزیزان شاید تمامی خطبه یا بخش اعظمش رو خوندم. پیغمبر در روز دهم در منا یکی از عمیق‌ترین خطبه های عمرشون رو خوندن. اونجا بود که فرمودن ایها الناس امروز چه روزی است، ایها الناس این سرزمین چه سرزمینی است، این ماه چه ماهی است، سرزمین سرزمین حرام است، ماه ماه حرام است، حجۃ الحرام است، روز روز عید قربان است، روز حرام است، بدانید به حرمت این زمین به حرمت این زمان. اونگاه شروع کردن نبی مکرم پیام های مهمی رو مطرح کردن، به حرمت این مکان و زمان خداوند سبحان ان الله حرم علیکم دماءکم و اموالکم و اعراضکم. خدا سه چیز رو بر شما حرام کرده است: دماءکم، جان و خون یکدیگر را، جان شما و خون یکدیگر بر شما محترم است، اموالتون رو. خداوند تعدی و تصرف در مال یکدیگر رو نسبت به هم حرام کرده است. حق تصرف در مال دیگران رو ندارید شما. تعدی به مال دیگران رو خداوند سبحان حرمت بر اون وضع کرده است. و همچنین اعراض و حیثیت و آبروی شما رو. سه قلم محرم رو پیغمبر اونجا فرمودند. این سه چیز حرام است. خب وقتی اون کلام پیغمبر رو کنار آیه شریفه میگذاریم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو اهل ایمان چشمشون رو از حرام دور کنن. و پیغمبر لیست میکنن، میگه حرام یعنی جان، یعنی مال، یعنی ارث. چشم دوختن به جان دیگران، چشم دوختن به مال دیگران، چشم دوختن به ناموس و ارث دیگران. این سه چیز از کلام پیغمبر در میاد. اینو داشته باشید. دوم، یکی از زیباترین و عرفانی ترین احادیثی که داریم که در این حال تکان دهنده هم هست، اینو خواندم خدمت عزیزان باز، فرمود رسول خدا امیر المؤمنین هم دارد این مطلب رو، که کل عین باکیت یوم القیامه، تمام چشم ها فردای قیامت میگریم، یعنی تمام دیده ها محزونن، تمام انسان ها غمینن فردای قیامت. کل عین باکیت یوم القیامه الا ثلاث، مگر سه تا چشم. سه چشم هم که اینا فردای قیامت نمیگرین، گریستن ندارن. اول عینون قصت ان محارم الله، چشمی که قز میشود، همین معنایی که قرآن دارد میگن، چشمی که قز میشود، فروهشته میشود از حرام خداوندی. اون چشمی که به حرام در دنیا نمینگرد فردای قیامت گریستن ندارد. عینون قصت ان محارم الله، ایلون سحرت فی طاعت الله، چشمی که بیدار خوابی رو در طاعت خدا میکشه. حالا هر طاعتیست، میخواد طاعت علمی باشد، میخواد طاعت عملی باشد، چشمی که بیدار خوابی رو در طاعت خدا میکشه. ایلون بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، اون چشمی که در دل شب بدون ریا، بدون هوا، قطرات مروارید غلطان رو برگونه میریزد و از خوف خداوند سبحان میگرید. این سه دیدن که فردای قیامت گریه ندارند. بقیه چشمه ها نالانند، اینها تأثیر بر حال خودشون دارند. شاهد مثال ما اولیست، اینون قزت، از چی قزت؟ قز ان محارم الله، از حرام الهی. پس اگر در اینجا فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی پیغمبر به اهل ایمان بگو چشمشون از حرام خدا دور کنند. و باز شاهد مثال سوم در اون خطبه زیبای حمام امیر المؤمنین و اوصاف متقین در نهج البلاغه، اونجا هم این رو دارید که امیر المؤمنین فرمود اینها انسانهای زیرک و با فهمی هستند، متقین. اینها قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، اینها چشمشون رو قز میکنن، کوتاه میکنن از حرام که خدا بر اینها حرام کرده است. پس متعلقش مشخص میشه تا اینجا البته، که اگر فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی قصد از حرام. مصادیق حرام رو چی فرمود خداوند سبحان؟ فرمود نگاه نکنید به جان دیگران، نگاه نکنید به مال دیگران، نگاه نکنید به ارث و ناموس دیگران. این سه چیز رو هم پیغمبر فرمود. خود اینا مطالب کلی صحیحی است، اما وقتی به آیه نگاه میکنیم در بین این سه مسئله گویا در اینجا یکی از این مسائل مراد است. از کجا میفهمیم این رو؟ به دنبال فرمود و یحفظو فروجهم، و بگو اهل ایمان حفظ کنند فروج خودشون رو. حالا این رو معنا میکنیم. از این دنباله آیه به اصطلاح مسیر آیه از اول مشخص میشه که خداوند در اینجا به تمام محرمات نظر ندارد. اینجا بحث حرام خاصی است و بحث حرمت‌های جنسی است، و اینجا بحث نگاه در مسائل اخلاق جنسی است. خداوند سبحان دارد این بود رو در اینجا مطرح میکنه. با توجه به اون شأن نزول دیشب، با توجه به این مقدمات و قرائنی که عرض کردم خدمت عزیزان، با توجه به این و یحفظو فروجهمی که در ادامه آیه داره، مشخص اینجا بحث نگاه به اجنبی و اجنبی است. یعنی اینجا بحث نگاه به اصطلاح دیگران رو داره خداوند مطرح میکنه، به ناموس غیر رو مطرح میکنه، نگاه زن به مرد و مرد به زن رو مطرح میکنه. و باز در آیه بعدی سریعا فرمود قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان مؤمن هم بگو همین کار رو بکنن. پیغمبر این دستور میشد مانند خیلی از دستورهای دیگه خداوند یه جمله بگه زن و مرد رو شامل باشد، اما حساسیت مسئله اقتضا می کند که یه دستور مستقل به مردان باشن، یه دستور مستقل به زنان باشن. خب تا اینجا پس این حد قضیه روشن شد. فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو اهل ایمان نگاهاشون رو کوتاه کنن. حالا این نگاه ها رو کوتاه کردن و نگاه نکردن آنی که مسلم است دیگه، اینجا یه مقداری بحث فقهی میشه و من در حد به اصطلاح صورت مسئله رو خدمت عزیزان بگم عرض میکنم، ولی دیگه عمیق‌تر رو باید مراجعه بفرمایید و به کسانی که از آنها تقلید میکنید و بعضا مسائل فقهی رو در مزام خودش باید بجویید. ما بحث تفسیری داریم الان، در حدی که اقتضای بحث باشه عرض میکنم. خب طبعا نگاه کردن به غیر رو شارع مقدس اسلام که اینجا که فرمود یغضوا من ابصارهم، که اونجا که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه زنان مسلمان رو بگو که نگاهشون رو فرو گیرن، اون اصل مسلمی که در اسلام وجود دارد به طور کلی با توجه به این که بانوان و زنان حساسیت بیشتری در وجودشون قرار دارد از این باب، به دلیل این که النساء عین و عوره، زن تمام بدنش عورت هست، زن تمام بدن او جاذبه خاصی رو دارد که شاید به این شیوه در مردان نباشد. خود بحث نگاه به زن حساسیت بیشتری از نگاه به مرد دارد، فرقی نمی کند، حکم مساوی است، اما نگاه بیشتر لبه تیز اون به مردان است، حجاب و پوشش بیشتر لبه تیز اون به زنان است. اینو در ادامه بحث بنا یبدین زینته هنه می رسیم به اونجا که ولی از ربن به خمره هنه انشاءالله این بحثا مطرح میشه، بحث حجاب، بحث زینت، اینا رو خدمت عزیزان مطرح میکنم. و اینی که شنیدید احیانا همه دوستان و عزیزان که در مورد بانوان تأکید بیشتر به سوره نور شده است، علموهن سورة نور، سوره نور رو به اینها تعلیم کنید، سوره نور رو چون خیلی چیزهایی که حاجت دارن بیشتر تو این سوره وجود دارد، خیلی ظرایف رو اینجا میتونن پیدا کنن، احکام خاص که هم ثمره شخصی دارد هم اجتماعی دارد. اما در باب نگاه از قضیه دور نشین، با توجه به حساسیتی که وجود زنان دارد، این میشه گفت مثلا شاید اتفاقی باشه در میان فقها و امت، بحث اختلافی ندارد، موازی که از وجود زنان از نگاه و حرمت نگاه استثنا میشه تنها صورت، وجه و کفین است، یعنی صورت و دست از مچ، این مقداری است که پوشش اون هم بر زن لازم نیست در اسلام، و نگاه کردن به این به اصطلاح اون حرمت نگاه به بقیه اندام زن رو ندارد. ماورای اینها مسلم حرام است، جای شبهه هم ندارد، به موی زن باشد، به بقیه خصوصیات زن نگریستن به فتوای جمیع فقیهان امت حرمت قطعیه دارد، این حرام است. اما نسبت به صورت و نسبت به دست، نسبت به وجه و کفین به اصطلاح خود فقیهان، اینجا اگر بحث نظربازی، بحث چشمچرانی یا باز به تعبیر فقهی بحث ریبه و بحث فرو رفتن در شهوت باشد، اینجا هم فرقی ندارد. میگن ده اگر چنین حالتی این نگاه به صورت یا نگاه به دست با چنین شهوت برانگیزی و هوسرانی است، اینجا هم مهر ممنوعیت بر آن میخورد، و الا اگر این نباشد این بحث قذف پیش میاد، یا قذو من ابصارهم، اینجا جاییست که باید نگاه در حد حاجت باشد، اینجا جاییست که باید نگاه فرو گرفته باشد، نگاه مستقیم نباشد، و الا به عنوان حرام مسلم قطعی فتوا در اینجا داده نمی شود. احتیاط وجوبی در عدم استمرار نگاهه، یعنی به صورت زن و بالعکس فرقی نمی کنه، زنان با مردان هم همین میشه، اونجا در یغضضن من ابصارهن اونجا مطرح میشه، مستقیم نگریستن با قصد شهوت با بقیه اندام فرقی نمی کند، اما منهای اون در حد برآوردن حاجت، در حد ضرورات رو پاسخ دادن، ظاهر هم اینه که فتوای به حرمت فقیهان در این باب نمیدن. حالا دیگه احتیاطات و کمالات اخلاقی و اقتناع به سنت بزرگان اون بحث دیگری است، مجوز شرعی خود حدیث دیگر و بحث دیگری رو دارن، این مطرح میشه. اما از این نگاه و از این حرمت نظر یه مواردی هم داریم که استثنا میشه. خب موارد رسمیش که اونها بحثی ندارن الا لبعولتهن، اینی که برای همسرانشون الا علی ازواجهم، برای محارمی که شارع مقدس به عنوان محرم تعیین میکند، که اینها رو در آیه بعدی ردیف میکنیم، خدمت عزیزان لیستش رو میبینیم و میخوانیم. اینها که روشنه، اما غیر از این موارد هم مواردی داریم که نگاه هایی که دستور قذف و عدم نگریستن به اون دارد در شرع مقدس مجاز میشه، مجاز میشه. یکی از اون موارد که حالا لطفی هم درش وجود دارد اینه، یه جزئی داریم، کتاب مفیدی است، فلسفه احکام درش مطرح به شکل منظوم به نام نبراس الاساس. نبراس الاساس، خب این ذوق عرض به خدمتتون شعری مرحوم شیخ بها و اون حالت خاص و یک کتاب همچین زی قیمت گرانقدر کوچک پرفائده است. پاره فلسفه های احکام رو در اونجا مطرح میکنه. مثلا فرض بفرمایید در اسلام ما سه تا غسل داریم، یعنی وقتی میت رو میخوان غسل بدن با سه، با کافور میشورن، با سدر میشورن، با آب قراح، یعنی با آب خالص. سه تا غسل داره هر میت. اونجا مرحوم شیخ میگه که علت این که سه غسل وجود داره اینه که ما سه مرگ داریم. چون ما سه مرگ داریم، ما موت ابیض داریم، موت اسفر داریم، موت اسود داریم. اینا رو توضیح میده. ما سه مرگ اینچنینی داریم، بذار سه غسل در قبال اون وجود دارد. مرحوم شیخ مراحل سگانه مرگ، حالات سگانه مرگ، و شاید خواجه هم از همینجا گرفته است بحث را. ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، این بحث با ثلاثه قصاله میرود. اون ثلاثه قصاله هم که حافظ مطرح میکند نزدیک با این حرفی که شیخ میگوید. مشابه این فلسفه احکام زیاد داره. بعد شیخ به اینجا میرسد بحث که خب حال یک کسی میخواد به ازدواج برود، یک کسی میخواد همسر اختیار کند، آیا باید این انتخاب چشم بسته باشه؟ آیا شارع مقدس این اجازه رو به دختر پسر زن و مرد نمیده که اینها یکدیگر رو ببینن و انتخاب کنند؟ چرا مسلم این اجازه رو میدهد. ازدواج اگر تحمیلی بود که جای خود دارد، ازدواج اگر ندیده و نشیده بود متاسفانه پیامدهای سوء خودش رو دارد. شارع مقدس در اینجا این اجازه رو به زن و مرد میدهد، این اجازه رو به زن و مرد میدهد. متن صریح قرابت الوسطای مرحوم آسمان کاظم یزدی که تمام فقیهان حاشیه بر آن می نویسند، یجوز لمن اراد ان یتزوج امرأة ان ینظر الی وجهها و شعرها. اگر مردی می خواهد همسری اختیار کند، به شرط اینکه اینجا شوخی نداشته باشد، به شرط اینکه مقام مقام انتخاب همسر باشد، بازیگری با حیثیتی زن نکند، می تواند نگاه کند به صورت اون، می تواند نگاه کند به سر اون. یجوز لمن اراد ان یتزوج امرأة ان ینظر الی وجهها و شعرها و محاسنها. تفسیر بیان متن فقهی است. این متن فقهی فصل اگر ما خاصه از آشتاختر شدیم اون بحث دیگری است، اما اونی که این فقیه بزرگ میگوید اینه و سریعا به دنبالش عکسش رو هم مطرح میکنه. حتی شیخ انصاری در کتاب نکاح شیخ سریعا مطرح میکنه، میگه کار طرفینی نیست، میگه مگر ازدواج یه طرف دارد؟ ازدواج دو طرف دارد. همینطور که مرد این حق نگاه رو دارد، زن همین حق نگاه رو مسلم دارد. اینها جهت فقهی مطرح میکنه. بعد شیخ با تو اون رساله‌ای که عرض کردم تو منظومه شعری میاد همین اصل فقهی رو مطرح میکنه. اینطور میگه الیس فی قلوبکم مستودعا ان طلب المجهول من نمتنا. آیا فطرت شما این رو نمیپذیرد که انسان نباید طالب مجهول باشد؟ طالب مجهول بودن انسان رو به راه خیر نمیبرد. شما میخواهید همسری انتخاب کنید، خب باید بشناسید، باید شناخت پیدا کنید. اولین شناخت شناخت ظاهری است، بعد از اون شناختهای بعدی شروع میشود. شیخ میگد الیس فی قلوبکم، آیا شما تو دلتون این نیست ان طلب المجهول من نمتنا؟ اگر شما انتخابی کردید، انتخاب ندیده و نشنیده، انتخاب ره به جایی نمیبرد. این به تعبیر شیخ امتناع عقلی دارد. امتناع، این بحث امتناعش کجا بوده ما نمیفهمیم. ان طلب المجهول من نمتنا، این طلب مجهول است و امتناع دارد، ناپسندیده نیست. حکایت اون میشود که بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین است یا نه. لذا یجوز لمن اراد ان یتزوج امرأة، میاد استثناء میزنه آیه رو. نمیتوان نگریست، اما در این مورد شرع مقدس میگوید چشمت رو باز کن، چشمت رو باز کن که آمار طلاق رو بالا نبری، چشمت رو باز کن که دردسر برای خانواده ها درست نکنی، نه برای خودت نه برای دیگران. شناخت نسبی حاصل کن، اونگاه بنشین بر سر سفره حق. این مورد استثناء فرض کنید. مورد استثناء دوم شرایط و حالات ثانوی است، همون که میگن احکام ثانویه در فقه. یعنی شرایط خاصی پیش میاد که نه تنها میتوان نگریست بلکه میتوان لمس کرد نامحرم را. چه زن چه مرد فرقی نمی کند، حکم طرف اینیست. شرایطی پیش میاد، یک کسی ایستاده از کنار دریا، میبیند یه زنی در حال غرق است، در حال غرق شدن در آب است. این انسان هم توانایی لازم رو دارد، به اصطلاح آقایان غریب نجات است، قدرت این رو دارد که میتواند جان این انسان رو نجات بدهد. اگر توانش داشته باشد بایستد ببیند این زن اجنبی یه نامحرم جوان بگو داره غرق میشه، بایسته و تماشا کنه بگه استغفرالله استغفرالله من نمیتونم این کار رو انجام بدم، در خون این زن شریکه، یعنی مسبب قتل میشه، چنین جرمی براش بال میشه. اینجا جاییست که میگن به جای استغفرالله بگو بسم الله تعالی، سریعا برو و بازو رو بگیر، دست رو بگیر و این غریب رو از آب برون کش. اینجا جاییست که بحث حرمت نیست، بحث نظر که نیست، بحث لمس هم نیست، و وظیفه شرعی این است. هنگامی که پای نفس محترمه و جان در میان است، دیگه اینجا بحث محرم و نامحرم در میان نیست. اگر وظیفه منحصر است در این فرد، بود وظیفهش انجام بده. حتی اون بحثی که دیشب خدمتتون داشتیم، بحث دخول و منازل رو که مطرح کردیم و حریم رو، اونجا هم این اصل حاکمه. شما میبینید در به یه منزلی باز است، درون این استخر خانه، درون این حوض خانه بگید این بچه کودکی داره دست و پا میزنن، این داره از میان میره، شما نه هیچ صدا میزنید، دادی میزنید صاحب خانه بیاییم نیاییم، آی بچه هیچ خبری نمیاد. شما الان شرعاً وظیفتون چیه؟ باید ممنوعیت ورود رو رعایت کنید یا جان اون کودک رو؟ میگن این بحثا نیست، برید داخل. اینجا قاعده تزاحم است، اسم فقهی این مسئله میشه باب تزاحم. اینجا باب تزاحم، یعنی دو تا دلیل مقابل هم ایستادن. در باب تزاحم باید کدوم دلیل رو گرفت؟ دلیل اهم رو باید گرفت، دلیل مهم رو رها کرد. اینه که شما دستتون به بدن نامحرم نکنید مهم است، آثارش بسیار زیاد است در اسلام، اما اینکه جان یک انسانی مقابل چشم شما از میان برود و تکان نخورید، این اهمه. شما باید اهم رو بگیرید و مهم رو اینجا ول کنید، چاره ای هم ندارید، یا اهم یا مهم. این یکی از موارد است، باب تزاحم، که چنین وظیفه ای انسان دارد. و از همین باب فرض بفرمایید مراجعه به طبیب، یعنی اون خصوصیتی که طبیب دارد، امتیازی که طبیب دارد، اگر کار به اونجا میرسد که به هر حال حفظ جان در گرو ملاحظه طبیب است، طبیب چنین حقی رو دارد، چنین اجازه‌ای رو دارد و شارع مقدس این اجازه رو به طبیب میدهد. یه موارد استثناء چنینی از حکم داریم که عرض به خدمتتون خدمت عزیزان مطرح می‌کنم. فرض بفرمایید خود بحث نظر و نگاه به زنان اهل ذمه، نگاه به زنان یهودی و مسیحی. شما در یک کشور غیر مسلمان وارد شدید، اینها رو می‌بینید با وضعیت خاص خودشون در اون حد و در اون عرفی که زنان یهودی و مسیحی پوشش خودشون رو در مملکت خودشون دارن، برای شما نگاه کردن به اینها اشکالی ندارد، به شرط اینکه به قصد شهوترانی یا به تعبیر فقهی به قصد ریب نباشد. اینها موارد حکم است. هنوز هم موارد دیگه داره که حالا دیگه ما چون بحث فقهی نیست، به همین مقدار بسنده می‌کنیم خدمت عزیزان. فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، برحال دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست، دیده آدمی آینه دار طلعت خداوندیست. این چشم رو و این دیده رو نمیتوان ارزان فروخت، نمیتوان این چشم رو به تصرف هر چیزی در آورد، و مسلم هران چه خداوند سبحان منع نظر بر پای اون نوشته است، در صحیفه وجود آدمی آثار سو و زشت و نامربوط خودش رو میگذارد. اگر شما شنیدید از زبان اهل بیت اسمت و طهارت محمد و آل محمد، این جمله معروف رو که ان نظر و سهم من سهام ابلیس، خود نگاه گاه میتواند تیری سهمگین از تیرهای شیطان باشد، عرض کردم اگر کسی برات مطالعه دقیق بکند، بررسی عمیق بکند، میرسد به این حکم شارع مقدس. و اون آرامش اخلاقی و آرامش ایمانی رو در کنترل نگاه حس میکنه و لمس میکنه. اونگاهی که اون کسی که ابصار نگاه رو گسیخته میکند و رها میکند، اون هم استرابات رو، اون هم به اصطلاح اون نگرانی های درونی رو در خودش لمس میکند و حس میکند. خب این دستور و حکم شریعت تا اینجا. بدون بالا اون فرمود و یحفظ و فروجه هم، اهل ایمان نگاه هاتون کنترل کنید، در اختیار خودتون باشه، حدود حرام الهی رو پاس بدارید. و یحفظ و فروجه هم، بگو به مردان که حفظ کنن فروج خیش را، نسبت به زنان هم و یحفظن فروجهن. آیه بعدی این مطلب رو به زنان امت هم پیغمبر میگه. و یحفظو فروجهم، توجه دارید اولا کلمه خود فروج که از ماده فرجه می آید در کلام عرب به معنای گسیختگی است، به معنای رخنه است. انگامی که فرض بفرمایید یه شکافی مثلا در دیوار یه خانه پیدا می شود، انگامی که با اصطلاح نظامی عرض کنیم مثلا فرض بفرمایید بین دو تا خاکریز یه فاصله ایجاد میشه که ممکنه از اینجا دشمن بتواند نفوذ کند، به اینجا فرجه گفته می شود. این معنای لغوی کلمه است. اون ادبی که خداوند سبحان به ما مسلمانان تعلیم می کند اختصا می کند پاره از نکات و پاره از مسائل رو در زیباترین و عالیترین واژگان خداوند سبحان مطرح کند، که هم ما مسلمانان فرا بگیریم این ادب قرآن رو که بارها عرض کردیم، همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، قرآن یکی از ابعادش اینه که کتاب ادبه. قرآن تمام تعابیر تعابیر آموزنده مؤدبانه است. و راودت خلتی و فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک. خداوند میخواهد عاشقانه ترین روابط رو مطرح کند. خداوند سبحان میخواهد بی پرده ترین روابط جنسی رو مطرح کند و شوم ترین تمایلات یک زن رو نسبت به یک جوان مطرح کند. خب این چه تعبیری داره خداوند در قرآن؟ و راودت خلتی و فی بیتها. راودت خو یعنی زلیخا مراوده کرد از یوسف. مراوده یعنی چی؟ میگن آقا شما با هم مراوده دارید، یعنی آمده شد دارید. خداوند سبحان چه تعبیر رو به کار میبرد؟ آمده شد رو به کار میبرد، مراوده رو به کار میبرد. بس مراوده ای چه آمده شدیست؟ به جای اون تعبیر خاص حضرت باری تعالی یه چیزی نزدیک اون به کار میبرد که به ذهن بیاره این زن آمده شد میکرد، یعنی مقصود خاصی داشت. این شیوه ادب آموزی قرآن است. در قرآن نسبت به پاره از بخش‌های وجود آدمیان، زنان و مردان که حساسیت خاصی رو دارند، خیلی هم حساس است، خیلی هم نیروی عظیمی نهفته است درونش، از اعتباری تالا یه تعابیر ویژه‌ای رو به کار می‌برند. فرض بفرمایید به پاره از اندام‌ها و ادوات وجود آدمیان از اعتباری تالا در قرآن سوءات می‌گوید. سوءات از ماده سوء میاد. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. بنی آدم ما به شما لباس دادیم. این لباسی که ما برای شما فرستادیم، شما مانند حیوانات نیستید که برهنه و عریان باشید. خدا به شما لباس داده. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم. این لباسی که خدا به شما داده است از امتیازاتش اینه که سوءات شما رو میپوشاند. به پاره از خصوصیات انسان سوءه میگوین. چرا؟ چون نوعاً عقلا خوششون نمیاد که دیگران مطلع بر این خصوصیات وجودشون باشن، ناراحت میشن. ولو در خواب هم اگر کسی مطلع بر پاره از قسمتهای بدنشون باشن ناراحت میشن، عکس العمل نشان میدن، دلخور میشنن، مکروهشونه. ازا سوءات گفته میشه. فرض بفرمایید مثلا به پاره از اندامها و قسمتهای وجود انسان که حساسیت ویژه‌ای دارد عورت گفته میشود. خود عوره در لغت به معنای محل نفوذ دشمن است. ان بیوتنا عوره. ادهی به پیغمبر در جنگ ها میگفتن خانه های ما حفاظ ندارد در مدینه، اجازه بدید شبها بریم خانه، بعد روز میایم خدمت شما. ان بیوتنا عوره، خانه های ما محل نفوذ دشمن است. خداوند فرمود به پیغمبر بهشون بگو و ماهی و عوره ای یریدون الا فرار. ما دست شما رو خوندیم، شما میخواید در جنگ فرار کنید، بلا شما مشکل ندارید. تعبیر به عوره، تعبیر به فرجه و فروج، تعبیر به سوءه از پاره از خصوصیات انسان، اینها از لطیفترین تعابیر قرآنی است. و در عین حال هر سه تعبیر و مشابه این تعبیر، این کلمه فرجه و فروجی که خداوند سبحان میگه با همون معنای لغوی که عرض کردم، این نکته رو به ذهن میارد که از بزرگترین محلهای نفوذ شیطان و ضربه زدن شیطان بر آدمیان مسلم مسئله سنگین شهوت است. یه نگاهی پشت سرتون بکنید در طول تاریخ، ببینید چه مردانی رو شهوت زمین زده است، چه سیاستمداری رو خاننشین کرده است، چه بزرگانی رو شهوت بدنام کرده است و چه کسانی رو به زیر نکشیده شهوت. خدا عامل بسیار سنگینی است، عامل بسیار تکان دهنده است، نیروی فوق العاده قوی است. هنگامی که این نیروی قوی و این بولدوزر در مسیر مثبت صرف میشه، عالی ثمر میدهد. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. هنگامی که شهوت در مسیر خودش صرف میشود، عالی ترین نیروی تسکین دهنده وجود انسان میشه، عامل بقاء نسل و ذریه آدم بر روی زمین میشود. اگر خدا نیروی شهوت رو به ما نمیداد، نسل بشر روی زمین منقرض شده بود. خداوند برکت شهوت است که نسل بشر رو زمین نگاه داشته است. به تعبیر روایات اگر شهوت نمی بود، هیچ مادری فرزند حمله می کرد، هیچ پدری حاضر نمی شد دارای فرزند باشد. این نیروی شهوت رو خدا در وجود انسان قرار داده است. بسیار کاراست هنگامی که در مسیر خود و صحیحش قرار می گیرد، هنگامی هم که در مسیر باطل و نامربوط و در کجراه قرار می گیرد، سر راه شرط چی باشه برمی دارد می برد. از بزرگترین راه های نفوذ شیطان در وجود آدمیان همینه. یه زمانی از زبان نبی مکرم این حدیث رو خدمت دوستان عرض می کردم. خوبه نکته نکته تقسیم بندی شده و مثلا آنالیز شده یه حدیث. نبی مکرم فرمود: من وقی شر ثلاث فقط وقی شر کله. اگر کسی سه تا شر رو در وجود خودش، یعنی سه تا کانال رو بتونه ببنده و کنترل کنه، این مسئولیتی به وجود خودش میدهد. من وقی شر لقلقه و غبغبه و زبزبه، فقط وقی شر کله. این سه تا شر رو اگر کسی بتونه در وجود خودش کنترل کنه، خیلی خدمت به خودش کرده. یکی شر لقلق، لقلق یعنی زبان، از دست زبانی که برایه که از عهده شکرش به درآید. اینی که سلامت الانسان فی حفظ لسان، سلامت آدمی در حفظ زبان است. اینی که انسان هر مقدار قوه تفکرش بالاتر میاد، هر مقدار انسان اندیشمندتر میشود، کمتر سخن میگه. اون شما نگاه کنید، بزرگان، فرهیختگان، دانشورزان، متفکران، اتقیا، خیلی کم حرف میزنند. اینها پیش از این که سخن بگویند سکوت میکنند. اینها سکوتشون صمت است. صمت یعنی سکوت برخواسته از فکر و اندیشه و تأمل. این رابطه این چه نیست؟ اگر شنیدید در حدیث: من کسر کلامه قل عقله و من قل کلامه کسر عقله. هر کسی که زیاد میگوید ممکنه موج عوض میشه، اما پیچ بسته نمیشه، همینطور لایزال در حال گفتن است، بدون اینکه مقداری کاستی هایی دارد. هر مقداری که عقل بارورتر میشود، انسان میگه چی بگم. در گزینش و در انتخاب جدیتر میشه انسان، کمتر میگد. در کلاس بعد از اونی بیان شده این قسمت کلام امیرالمومنین رو به بهانه استشهاد میکردم به دوستان، که امام صلوات الله علیه میفرماد که ولا تحدث الناس، ولا تحدث الناس، سخن مگو با مردم. به هر آن چه شنیدی، هر چی رو میشنوی زود لب باز نکن، به دیگران بگو. ماها این عادت رو داریم، دوست میداریم یه چیزی که شنیدیم دیگه حداقل اگر به کسی نگیم میریم خانه به عیال میگوییم دیگه، دوست داریم زود چیزی رو منتقل کنیم، نگرش نداریم. امام فرمودن هر چی رو میشنوی از مردم نگو، لب باز نکن، سخن بگو به اون. میدانی؟ چون مطالبی که میشنوی از دیگران چهار حالت داره: یا صدق محض است، یا کذب محض است، یا 100% راست، یا 100% دروغ، یا آمیزه است از دروغ و راست. 60% بگو راست، 40% بگو دروغ، عکسش 60% دروغ، 40% راست. این چهار قسم میشه: همه اون باطل، همه اون حق، بیشتر اون باطل، کمتر اون حق، بیشتر اون حق، کمتر اون باطل. وقتی این چهار قسم رو نگاه میکنی و شروع میکنی به گفتن چهار قسم رو، در یک قسمش رو به حق رفتی، در سه قسم خلاف گفتی. یعنی هر چی از مردم شنیدی اگر منتقل کردی، یه سوم درست رفتی، سه چهارمش رو، یک چهارمش درست رفتی، سه چهارمش رو خراب کردی. پس همان به که وقتی میخوای بگی با تأمل بگویی. خدای رحمت کند واقعا این قدیمی ها ساده نگیرید. من همیشه عرض کردم چه حکمت هایی رو اینها در زبان منتقل می کردن با همین زبان مسئله ها، با این مسائل. بنده از کودکی خاطر دارم که والده من همیشه می گفتن ما در وقتی جمله ای رو می خواهی بگیم رو دور دهان چند مرتبه به چرخان اونگاه بنداز بیرون، اونگاه این جمله رو بگو. یعنی چی؟ ما دور دهان که نمی چرخانیم. این اندیشه ماست که در این کلام رو زیر رو میکنه، تحلیل میکنه. اگر اجازه داد میگوییم و الا نمیگوییم. این شیوه صحیح گفتن است. رابطه گفتار با عقل، این مسلمه. پیغمبر فرمود اولین شر شر لقلق. کسی بتونه زبانش رو کنترل کنه، زبان به گاه باز شود به گاه بسته شود، بسیار مهمه. این با تأمل کرد عرضی نداریم. بس این دوم فرمود شر قبقب. شر قبقب برحال همان است که این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. این هم بگذاریم. سومین شر که فرمودن شر زبزب. زبزب به معنای ادوات جنسی است، به معنای شهوت است. یک سوم یک کانال شر رو، یک کانال مستقل از سه تا کانال رو نبی مکرم اختصاص به شهوت دادند. فرمود اگر کسی بتواند این شر شهوت رو ببندد، این کانال رو ببندد و کنترل کند، فقط وقی شر کله، شرور رو از خودش دور کرده است و یه مسئولیتی به خود بخشیده است. فرمود و یحفظو فروجهم، بگو به اهل ایمان که اینها حفظ کنند فروجشان را. ذالک اذکارهم، اگر بتوانند چشم را، اگر بتوانند شهوت را در مسیر خودش قرار دهند و حفظ کنند، ذالک اذکارهم. این برای اینها بسیار پاکیزه تر از خود کلمه اذکار. یه معنای اذکار یعنی انما، یعنی رشد بیشتری بهشون میده، رشد بیشتری. گاهی من احساس میکنم به هر حال چه استعدادهای عزیزان پای شهوت فنا میشود، چه جوانیهایی که در پای شهوت تبدیل متاسفانه به میانسالی میشود، چه اموالی. اینو در ناگزیرم تکرار میکنم، از کردم در سال 1999 از 460 میلیارد دلار درآمد مجموعه سایت های اینترنتی 60% رفت سکشوال. 60%ش فقط وقوع شر زبزبهی بود، خرج شهوت بود. حالا چه تصاویرش، چه فیلمهاش، چه معرفی کردن دیتینگشو به مثال اونچنانی که اهل فن میدانند. 60%ش پای شهوت ریخت. چند تا کشور دنیا رو میشه آباد کرد با اون 60%؟ بودجه چند تا کشور دنیا است؟ سرانه چند تا کشور دنیا است؟ فرمود ذالک اذکارهم، این رشد بیشتری به شما میده، این استعدادتون، فکرتون رو، وجودتون رو بیمه میکنند، تضمین میکنند. ذالک اذکارهم ان الله خبیر بما یصنعون، خداوند به اون چه شما عمل میکنید آگاه و بصیر است. عین این مطلب تکرار میشه برای زنان. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. پیغمبر همچنین به زنان امت بگو نگاهشون کنترل کنند، فروج خیش رو حفظ کنند. تا اینجا مشترک. از اینجا یه خصوصیات میاد که مربوط به بانوان است و دیگه بحث تخصصی زنان میشود. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. پیغمبر به زنان بگو آشکار نکنند زینتهای خودشان را، الا ما ظهر منها، مگر اون مقدار از زینتهایی که خود آشکار است. حالا این زینتها چیست؟ اون زینت آشکار کدام است؟ الا ما ظهر منها ولی از ربن و خمرهن علاج و بهن. اون را دستور بعدی که چون این بحث زینت بحث بسیار مهمی است و زیاد هم سوال میشه در جامعه، انشاءالله بحث مستقلی رو فردا شب در مورد زینت بانوان، مجاز آن و غیر مجاز آن از دیدگاه قرآن، خدمت سروران گرامی و مخادیم معظم تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه، توفیق معدب شدن به آداب قرآن رو از ما دریق مداره. صلوات الله بفرمود. خب این ها نکات بسیار لطیف اخلاقی است که در این قالب های زیبا خداوند سبحان به پیغمبرش مطرح میکند که امت رو با این آموزه ها آشنا کند. انشاءالله سعی میکنیم در این باب یه قدر مبسوطتر و گسترده‌تر خدمت عزیزان صحبت کنیم که لطائفی که شاید کمتر پیش میاد در طی مباحث تفسیری خدمت دوستان تقدیم شد. اما شب جمعه است و دلها را از همینجا روانه کنیم و ذکر توسل و توجه به ساحت مقدس اون وجود مبارک و گران قدری باشد که مظهر کامل تمام این صفات است. خود او و کسان او و نزدیکان او از همینجا دلها رو روانه می کنیم، گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. السلام علیک یا ابا عبدالله. دلها رو از همینجا روانه می کنیم. برحال این روزها دوستان مکرر میرند و میاند و هی میگند و ما هم در دلمون میگیم که برحال هر که دارد سفر کرد حفظ کرد و بلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله میستیم مقابل اون مقامی که انگامی که ایستاد دختر کبرای امیر المؤمنین یه نگاهی کرد، دید هر کسی هران که در دست دارد به سوی وجود مقدس مولانا حسین حمله می کند. اگر کسی نیزه دارد، شمشیر دارد، اگر سنگی در دامن کسیست به سوی عزیز زهرا دارد نثار می شد، کاری از دختر کبرای امیرالمؤمنین در نمیاد جز این که دست رو بر روی سر بگذارد و رو رو به سوی مدینه کند و بگوید این کشته فتاده به هاون حسین توست یا رسول الله صلی الله علیکم